الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سجم وبقية الله العظام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب برای خوشنودی قلب نازنین آقا امام زمان صلواتی بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از بیماری های خطرناکی که در وجود انسان میتونه شکل بگیره و بسیار مهلکه و پیغمبران الهی برای درمان این بیماری هستن اومدن. امام حسین علیه السلام تو اون زیارتنامه اربعین امام صادق علیه السلام فرمودن که ایشون خون قلبشون رو فدا کردن این بیماری رو حلش کنن. بیماری بسیار خطرناکیه. اون بیماری هم چیزی نیست جز جهل و ضلالت و گمراهی. شیطان در عبارات قرآنی دو تا کار میتونه بکنه، دو تا کار و دو تا وظیفه خودش قسم خورده، قسم به عزت خدا خورده که من این دو تا کار رو با عباد و بندگان مخلصتو میکنم. یکیش بحث اغواست، یکیش بحث زلالت. اغوا یعنی چی؟ اغوا یعنی این که انسانها رو کاری باشون میکنم اصلا بی هدف زندگی بکنن. اون چیزی که توی خداوند تبارک و تعالی خواستی، توقع داشتی، خلق کردی انسان رو برای اون، من کاری میکنم اصلا این هدف یادش نمونه، اصلا هدفی نداشته باشه برای زندگی کردن. خب انسانی که هدفی برای زندگی کردن نداشته باشه همون حیوان چهار دست و پاست، فرق نمیکنه. حیوان هم همینه، فرق نمیکنه. این پس یکی از کارهایی که شیطان قسم خورده برای بعضی انسانها حتما انجامش میده، اگر زورش برسه برای همه انسانها انجامش میده. اما خدا بهش گفت که یک سری انسانها هستن خودتو بکشی هم نمیتونی اینها رو در واقع به اغوا برسونی، اونها رو اغوا کنی و بی هدفشون کنی. اونا عباد مخلصن، اونا عباد مخلص. دومین کاری که شیطان وظیفش قسم خورده من نسبت به بندگانت انجام میدم زلالت. زلالت با اقوا چه فرقی میکنه؟ میگن زلالت یعنی این که هدف دارد اما هدف رو گم میکنه، هدف اصلی رو. تو ضمن این که داره میره به سمت هدف اصلی، یه هدفهای فرعی براش اصل میشن، هدف اصلی گم میشه بین راه. این رو بهش میگن زلالت. شیطان میاد این کار رو با انسان ها انجام میده، زلالت، گم میکنه انسان رو. لذا کفار، منافقین و تمام کسانی که راه رو گم میکنن به اون بلوغی که خدا قصد و غرضش از خلقتشون بوده نمیرسن، زالن. اینها جاهلینن، اینها جاهلین. خب حالا جا داره امروز که روز معلمم بود یه نکته بگم، خیلی هم قدان اهل بیت علیهم السلام و تمام کسانی باشیم که معرفت و علم و معرفت به ما دادن. تو زیارت عاشورا میخونیم فاسأل الله الذي اکرم مقامک، بعد یه جا دیگه داره که فاسأل الله الذي بمعرفتکم، من از خدا طلب میکنم که معرفت شما رو خود خدا به من بده. یعنی من که توانایی ندارم، اسبابش رو جور کنه انشاءالله بیم در خونه خود اهل بیت یاد بگیریم خود اهل بیت رو چجور بشناسیم. لذا انشاءالله که کسایی که حق و حقوقی گردنمون دارن در این معرفتی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام نقش ایفا کردن در ذهن ما، مورد رحمت الهی قرار بگیرن، مورد رضوان الهی قرار بگیرن، هم صلواتی مرحمت علی محمد و آل محمد و عجل فرد. خب در یک مکاتبه، یکی از یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به نام محمد ابن علی ابن هلال الکرخی، محمد ابن علی ابن هلال الکرخی نامه می نویسه خدمت امام زمان، مکاتبه صورت می گیره. آقا یک عده‌ای هستند خودشون رو تابع شما می دونن اما جزء غلات شیعن. یعنی چی؟ یعنی اینها برای شما مقاماتی قائلن که برای خداست اختصاصن، نمیشه برای غیر خدا قائل شد. اینها اینجور اعتقاداتی دارن. در جواب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود یا محمد ابن علی قد آذانا جهلاء الشیعه و حمقاؤهم و من دینه جناح البعوذه. فرمود اونایی اذیت میکنن ما رو که جاهلن، خودشون رو نسبت میدن به ما، به اسم ما، جهلشون رو به اسم ما تمام میکنن. این جهلشون رو به من امام زمان نسبت میدن و مردمم فکر میکنن من امام زمان دارم به اینها میگم یه چنین اعتقادی داشته باش. بذار این جهل خیلی تأکید شده که اصلا به سمتش نریم و یکی از علتهای اصلی زلالت و گمراهی هم همینه. کی راه رو گم میکنه؟ کی راه اصلی از راه فرعی رو گم میکنه؟ کسی که جاهله، کسی که معرفت عمیق نداره، یا اگر معرفت داره معرفت شناسنامه امام رو داره، همچون کسایی که تو کربلا بودن. اگرچه بماند که بعضی از همون کسایی که تو کربلا اون حادثه رو رخ دادن، اونها معرفت داشتن، به نحو خیلی تام هم داشتن. قرآن میگه یقین به این مسائل داشتن و جهدو بها و استیقنتها، در حالی که یقین به این اعتقادشون داشتن جهاد یعنی انکار با این که علم به اون مسئله داشتن، علم یقینی داشتن به این که امام حسین علیه السلام فرق میکنه با یزید، فرق میکنه خاندان بنی هاشم با بنی امیه، از زمین تا آسمون فرق بینشون. اما خودشونو به نفهمی زدن، فکر کردن این مسائل دنیایی میتونه براشون مشکلاتی رو حل کنه. لذا خیلی تأکید شده در روایات ما و در ادعیه ما که تا میتونید از این مباحث جهل آمیز دوری بگزینید. و یکی از خصوصیاتی که قرآن داره از دید در واقع امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه می فرمان که وجعلته نورا نهتدی من ظلم الزلاله والجهاله بالتبائه. می فرماید که قرآن یک کتابیه که اگه کسی باهاش دمخور بشه بره بشینه سعی بکنه بخواند و بفهمد برای عمل کردن بهش، اگر چنین خصوصیتی داشتید شما برای فهم رفتید سراغ قرآن، قرآن این فهم رو به شما میده. از تمام تاریکی های ظلم، ظلم یعنی تاریکی، ظلم جمع ظلم، ظلم به معنای تاریکی هاست، تاریکی های جهالت رو بر شما در واقع روشن میکنه، شما را از زلالت، از تاریکی های جهل در میاره، وارد علم میکنه. الله ولی الذین آمنوا چی؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات درشون میاره به سمت معرفت الله، به سمت معرفت حقیقی اهل البیت میکشونتشون. اینه که از خصوصیات قرآن، ما قرآن رو خوب نفهمیدیم. ثعالبی یکی از مفسرین قرآن از اهل سنت، ایشون کتابی داره به نام مقتل القرآن، کسایی که مثل حمام که خطبه متقین رو از دولب مبارک امیرالمومنین شنید و دق کرد و مرد، تحمل نکرد، یه کسایی تو تاریخ داشتیم قرآن خوندن، قرآن براشون خونده شده، یه آیه دو آیه بعضا براشون خونده شده، دق کردن نتونستن تحمل کنن. این عبارات قرآن هم همینو میگه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر در واقع این قرآن رو بر کوها نازل می کردیم کوها توان نداشتن. این تعبیر در مورد قرآن زیاد، ما حالا دیگه در موردش صحبت نکنم که چقدر ما جفا کردیم در مورد قرآن. ما مگر اینکه یه ماه مبارکی بیاد توفیق پیدا کنیم یه جزخانی سوری حداقل داشته باشیم. بله، این از خصوصیات مؤمنینه دیگه. بله، البته مؤمنین آخر الزمان. خب من حالا یک مثالی بزنم از جهل و چه کشیدن یه عده‌ای از جهل، هر چی کشیدن هم از جهلشون بوده بعضیا. ببینید جریان بنی اسرائیل رو طی بکنید، بعد از اینکه این همه معجزه دیدن، دریا شکافته شده فلان، عصای موسی دیدن، ید بیضا دیدن، تعبیر قرآن اینه 9 تا آیه، آیه یعنی چی؟ یعنی معجزه. 9 تا آیه به این موسی دادیم، گفتیم برو خیالت راحت، هیچ نترس، هارون هم باهات میفرستیم، برو به سمت فرعون و فرعونیان. اینا رو رفت 9 تا معجزه براش آورد، معجزات خاص، معجزات عجیب و غریب برای اینا نشون داده، چقدر زحمت کشیدن اینا، ایمان آوردن اینها، رسیدن لب رود نیل، به یه جایگاهی رسیدن، اون جایزه‌شون بود دیگه. مثل ما که الان روز عید فطر قرار شده بعد 1 ماه جایزه‌هامون رو بگیریم. امیرالمومنین فرمود هازا یوم الجوائز، امروز روزیه که اشبه به یوم القیامه است. امروز یعنی روز عید فطر روزیه که شبیه ترین روز به روز قیامته. بگردید جایزهاتون رو پیدا بکنید، جایزه بگیرید از خدا. 1 ماه کامل شما روزه گرفتید، عبد بودن خودتون رو نشون دادید، برید جایزتون رو بگیرید. بعد توضیحاتی که امیرالمومنین فرمودن اینجا، بعد از این که این همه مصیبت کشیدید بنی اسرائیل، الان یک وادیه، این وادی رو خدا اومده به عنوان جایزه به شما داده، میتونید اونجا در آسایش کامل زندگی بکنید، آسایش دارید، آرامش دارید، امکانات زیاد دارید اونجا، ولی یه شرط داره، یه شرط داره، یه پله دیگه شما نیاز دارید تا برسید به اون، اونم بحث جهاد. یک عده آدم زورگو اونجا نشستن به جای شما، دارن از این امکانات استفاده میکنن، پاشید بریم جهاد. اینها به نظر شما چه گفته باشن؟ خوبه بنی اسرائیل در مقابل موسی اینطوری گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قائدون، خودت و خودت برید با اینا بجنگید، ما هم اینجا میشینیم، حال و حوصله جنگ نداریم، برید خودت و خدا با اینا بجنگید، ما چرا بجنگیم فلان کنیم اینا. قرآن میگه ادامه این چی شد؟ ادامهش این شد ما اینها رو از اون نعمت آسایش و آرامش انداختیم بیرون، 40 سال در وادی گمراهی و حیرت و زلالت قرارشون دادیم، 40 سال اینطوری شد، محروم شدن. قرآن میگه قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. بعد چه خصوصیتی داشتن؟ یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. اینا از سر جهلشون بوده، یه قدم برمی داشتن هم سعادت دنیوی دستشون می اومد هم سعادت اخروی، یه قدم می خواست، یک قدم تا پیروزی بود، اما این کار رو انجام نداد. هدف از خلقت رو هم باید بگیم، قرآن چی میگه؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر اینکه عبادت خدا بکنن. امام باقر ذیل این آیه فرمود ای لیعرفون، چون هر عبادتی نیازمند به معرفته، معرفت نباشه عبادت شخص میخوره تو سرش. عبادتی که اون مرد اوائل اصول کافی روایتش مشهوره، یه شخصی رو دیدن داره عبادت میکنه، یه فرشته ای تعجب کرد چقدر این اهل عبادته، چقدر فلان، اومد سرکشی کنه که چطوری اینها، از خدا خواست که مقامش رو به ما بگه، به من ملک بگو که این بنده تو چه مقامی نزد تو داره، اینو برای ما مشخص کن. این تعجب کرد، فهم میکرد خیلی مقام داره، مقامش رو نشون داد خیلی سطحش پایین بود، خیلی تعجب کرد، گفت جریان چیه، این که همش عبادت میکنه. بعد که جریان واضح شد رفت پیش این عابد، یکم باج زندگی کرد، دید معرفت خیلی پایین. میگه خدایا ای کاش خرت میومد این مثلا علفا رو میخورد و این اعتقادات چرت و پرتی که هست داشت، و و اقرار میکرد. لذا این معرفت نباشه، در واقع این عبادت هم هر چقدر سوری ما عبادت کنیم، او خدایی رو عبادت میکنیم که نیازمند به خر باشد، او خدایی رو عبادت میکنیم که جسم داشته باشد، او خدایی رو عبادت میکنیم که یه خری داره فردای قیامت میاد جهنمی ها رو با پاش له میکنه تا جا باز بشه برای بقیه جهنمی ها. خب جهله، اینا همش ناشی از جهله، ناشی از معرفت عمیق نداشتنه. لذا پس هدف از خلقت، امام باقر علیه السلام فرمود لیعرفون، معرفت داشته باشی، خلق کردیم جن و انس رو تا بفهمند. این روایت رو من در تایید این حرف امام باقر بخونم که روایت قدسیه، فرمود فی الحدیث القدسی کنت کنزن مخفی، یا من یک کنز یک گنج مخفی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم، فخلق الخلق لعرف، تا اینکه من خلق رو خلق کردم تا اینکه معرفت من پیدا بکنن. این روایت قدسیه، مؤید همین بیان امام باقر علیه السلام، روایت قدسیه. من دوست داشتم شناخته بشم، برای شناخت اصلا انسانها رو خلق کردم، جن و انس رو خلق کردم، بفهمن، درک بکنن، به اون کماله برسن، بفهمن فقیرن و تنها کسی که غنیه خداوند تبارک و تعالی است. پس این نکته خیلی مهمه، هدف از خلقت همان معرفت الله و معرفت رسول و معرفت اهل البیت بوده، هدف این بوده. اصلا به تعبیر پایین‌تر ما نمیخوایم بگیم معرفت خدا، نمیخوایم بگیم معرفت اهل البیت، در روایات داریم معرفت نفس. خودتو بشناسی کافیه برای این که خدا رو بشناسی. تو یک موجودی نیستی که جسم فقط داشته باشی، روحی در تو دمیده نشده باشه، فقط بعد مادی داشته باشی، نه، بعد معنوی هم داری. لذا اون روایت امیرالمومنین، حالا در بعضی کتابا نسبت میدن به امیرالمومنین، در بعضی کتابا نسبت به پیغمبر اکرم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر کس خدا خودش رو شناخت، پروردگارش رو میشناسه. بعضی ها مثل ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده میگن منظور از این در واقع من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه بعدش رو بعد جسمی میارن، میفرمان که نگاه کنید تو وجود خودتون، اینه چقدر نعمت خدا به شما داده، در همین نفس خودتون نسبت به خودتون چقدر نعمت داده، ایشون بعد اون ور رو نگاه میکنه. یه حرف دیگه هم میشه زد ذیل این روایت، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگه بعد جسمیش رو نگاه بکنیم فقط، بله اون نعمتهای مادی رو باید در نظر گرفتیم، اون حرفا رو زد، اما اگه دوتاش رو با هم در نظر گرفتیم میبینیم اصلا روح انسان یه چیزی ماوراست. اصلا اگر کسی بدون این روحش برای چی خلق شده، اصلا روح چیه که توانایی اینو پیدا کرده تکالیف الهی برگردنش بیاد، تکالیفی که کوها، زمین، آسمان ها، این تکالیف برشون عرضه شد، سنگین بودن، فعبین ان یحملن، قرآن میگه اینا تحمل و تاب و تحمل این تکالیف رو نداشتن، ولی روح انسانی قبول کرد این رو. لذا این بحث رو انشالله تا جلسه بعدی هم ما عوامل این گمراهی رو انشالله خواهیم گفت از زبان امام سجاد علیه السلام، یکی از کتاب های بسیار مظلوم، بسیار مظلوم، صحیفه سجادیه است، صحیفه سجادیه‌ای که به تعبیری شاید بشه گفت که اسلام رو دوباره برای ما احیا کرد، بعد از اینکه این همه اختناق و نسبت به روایات اهل بیت منع شدید شدیم، در قالب دعاها، دعاهایی مثل مثلا دعای جوشن کبیر، دعای ابو حمزه سومالی و امثال اینها، امام سجاد با زیرکی تمام، با ذوق بسیار خوبشون اعتقادات ما رو به صورت صحیح بهمون رسوندن، اعتقاداتی که در قالب ادعیه به ما رسیده. انشالله در قالب صحیفه سجادیه جلسه بعدی عوامل زلالت و گمراهی رو خواهیم گفت. انشالله که خداوند تبارک و تعالی روز به روز معرفتمون رو نسبت به اهل بیت بیشتر کنه. صلوات بفرستید.